ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. آمریکا میگوید ملزم است گفتگوهای هسته‌ای را پیش از تصمیم گیری درباره جنگ با ایران دنبال کند. ایالات متحده به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. و واشنگتن میگوید رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا خواهد کرد. جان کری میگوید آمریکا ملزم است که گفتگوهای هسته‌ای با ایران را قبل از هر گونه تصمیمی درباره گزینه جنگ دنبال کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه آمریکا که چهارشنبه شب با گروهی از روزنامه‌نگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با اشاره به مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: آمریکا به تلاش‌هایش در راه دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز پیش از هر تصمیمی برای جنگ با ایران ادامه می‌دهد. این اظهارات همزمان با تلاش‌های تازه جمهوری‌خواهان برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا بیان شده است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، ایران تمام آن چیزی را که مطابق توافقنامه ژنو باید انجام می‌داد رعایت کرده و سانتریفیوژ جدیدی هم نصب نکرده است. در این حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری اقدام نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و که روز چهارشنبه با جمعی از خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، با یادآوری مواضع روسیه در مخالفت با مداخله نظامی در کشورهای سوریه، لیبی و برخی نقاط دیگر خطاب به مقامات مسکو گفت: بسیار مهم است که به آن هشدارها درباره عدم دخالت نظامی توجه کنید. هشدارهای وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دستور ولادیمیر پوتین برای برگزاری یک مانور نظامی گسترده در غرب روسیه بیان می شود. جان کری در این حال از بررسی اعطای وام 1 میلیارد دلاری توسط آمریکا به دولت تازه اوکراین خبر داد. و سوی دیگر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه آمریکا و افغانستان را امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری با انتقاد از حامد کرزای به خاطر امضا نکردن این توافقنامه گفت: اکثر نامزدهای انتخابات پیش روی افغانستان گفتند که توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان را امضا خواهند کرد. در توافقنامه امنیتی که تاکنون حامد کرزای از امضای آن خودداری کرده، نظامیان آمریکایی اجازه می‌یابند بعد از سال 2014 هم در افغانستان بمانند. حسن روحانی بار دیگر با دعوت از ایرانیان مقیم خارج از کشور برای بازگشت به ایران از آنها خواست تا در کشور سرمایه گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهوری ایران چهارشنبه شب در دیدار برخی فعالان اقتصادی استان هرمزگان گفت: آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است و دولت آماده است تا از نظرات آنان در راستای رشد و شکوفایی کشور استفاده کند. درخواست دوباره رئیس جمهوری ایران برای بازگشت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در حالی مطرح می شود که مقامات قضایی در ماه‌های اخیر بارها از برخورد با افرادی که به گفته آنها جرمی مرتکب شده یا پرونده‌ای دارند در صورت بازگشتشان به ایران صحبت کردند. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در تهران با همتای عراقی‌اش از توافق طرفین برای اجرای قرارداد 1975 الجزایر خبر داد. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی که با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، گفتگو کرده و نظر او را درباره سابقه تاریخی این قرارداد جویا شده.
معاهده بعد از سالها اختلاف بین ایران و عراق در زمینهای مختلف، ولی به خصوص در زمینه مسائل مرزیشون، تعیین دقیق مرز زمینی و مرز آبی بین ایران و عراق با توجه به اختلافات شدیدی که بین دو کشور وجود داشت و دائم موجب دردسر بود، در 6 مارس 1975 دولت ایران و عراق به توافق رسیدن با پادرمیونی دولت الجزایر. در اون زمان البته با توجه به اینکه دولت ایران از نظر نظامی یک تاز اون منطقه بود و نظر سیاسی هم قدرتمندترین دولت اون زمان بود، موفق شد نظرات خودش رو در هر دو زمینه، یعنی هم تعیین دقیق نقاط مرزی زمینی و هم به خصوص در مورد مرز آبی، عراق رو وادار بکنه که این نظرات رو بپذیره، نظراتی که شاید نظر حقوق بین الملل هم البته پایه محکمی داشت.
به نظرات حقوقی اشاره کردید، کمی به جزئیات این قرارداد اگه بخوایم بپردازیم، یکی از مشخصه های قرارداد الجزایر موضوع تالوک برای بحث مرز آبی هستش. اگه بشه تیتروار به موضوعاتی که در این قرارداد اومده هم یک اشاره‌ای بکنید.
اول من اینو عرض کنم که این عهدنامه در واقع خودش در 3 ماه بعد از توافق الجزایر در ماه ژوئن 1975 به تصویب رسید و خود این عهدنامه هم 3 تا پروتکل، یعنی 3 سند مجزا داره که هر کدوم از این پروتکل ها به مسائل مختلفی میپردازند. یکی از این پروتکل ها مربوط به تعیین مرز رودخانه بین ایران و عراق هستش که بیش اهمیت شاید بیشتر باشه و به خصوص اون زمان خیلی جلب توجه کرد. در این پروتکل نکات مهمی که هست اینه که اولا در ماده اولش، اولین مادهش ذکر شده که طرفین این معاهده تایید میکنن که تعیین مرز دولتی رودخانه در شط العرب، و البته شط العرب هم دائم تکرار شده، صحبت الان رود نیست، شط العربه، شط العرب بین ایران و عراق بر اساس خط تالوگ تعیین میشه و این خب البته اون موقع خیلی مهم بود، نظر خواسته دقیق ایران بود که در خود این پروتکل تعریف کردن که منظورشون از خط تالوگ چیه. این در ماده دوم همون پروتکله که ذکر شده که خط مرزی شط العرب از نقطه‌ای که مرز زمینی ایران و عراق به شط العرب میرسه تا دریا، تا ادامه تا دریا، مسیر خط تالوگ یعنی خط میانه کانال اصلی قابل کشتیرانی هستش و این معنیش این است که عمیق‌ترین نقطه رودخانه شط العرب بین ایران و عراق به عنوان مرز انتخاب میشه، عمیق‌ترین نقطه قابل کشتیرانی، که البته کاملا مطابق حقوق بین‌الملل در مورد رودخانه‌های بین‌المللی مرزی هست. علت این که عراق با این نظر 100% مخالف بود همیشه و نمی‌پذیرفت این بود که مرز بر اساس خط تالوگ خیلی نزدیک ساحل عراق میشد، اونجاست که عمیق در واقع رودخانه، در حالتی که معاهده قسطنطنیه که قبل از این معاهده بین ایران و عراق بود و سالهای قبل تعیین شده بود، مرز رو خط وسط رودخانه تعیین کرده بود.
آقای محمودی، حدوداً 39 سال از امضای این عهدنامه میگذره، اما به نظر شما به غیر از موضوعی که بحث عمق رودخانه یا به صورت مساوی تقسیم شدن رودخانه اشاره کردید، فکر میکنید که چه موضوعی سد راه اجرای این قرارداد شده تا این لحظه ای که حال از توافق بر سر اجراش صحبت میشه؟
بلافاصله بعد از تصویب این معاهده در 1975 یک کمیسیون مختلط ایران و عراق ایجاد شد برای اینکه نظارت داشته باشه راجع به اجرای صحیح این معاهده و به خصوص لاروبی کف رودخانه برای اینکه عبور و مرور کشتی ها هم نظامی هم تجاری نظارت داشته باشه. این کمیسیون تا زمان انقلاب هم به کارش ادامه میداد، ولی بلافاصله بعد از شروع جنگ به خصوص بین ایران و عراق همه فعالیت ها قطع شد و چون جنگ هم 10-8 سال طول کشید و بعد از اونم رابطه ایران و عراق تا زمان سقوط صدام حسین رابطه دوستانه ای نبود، بنابراین این کمیسیون فعالیتی نداشت، هیچ اقدامی برای اجرای این معاهده وجود نداشت و عبور و مرور کشتی ها هم همیشه با خطر حمله از دو طرف روبرو بود و حالا به نظر میرسه که بعد از حدود 10 سال که روابط کم و بیش عادی شده، تصمیم گرفته شده که این کمیسیون رو مجددا فعال بکنند.
سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در تهران با خالد بن محمد العطیه هم تایی قطری خود دیدار و گفتگو کرد. رویا کریمی مجد در گفتگوی با ایلیا جزایری خبرنگار ما در بیروت ابتدا از محورهای مذاکرات طرفین پرسیده است.
ایران و قطر همیشه رابطه خوبی با هم داشتن، اما در سالهای اخیر به خاطر تغییرات در منطقه به ویژه بحران سوریه روابط پرتنش شده، اما الان با حضور وزیر امور خارجه قطر در ایران به نظر میرسه دو طرف در پی این هستن که دوباره روابط رو بهبود ببخشن. مسائلی که مطرح شد شاید بتونیم بگیم محورهای عمدش ایجاد منطقه آزاد تجاری باشه و محور دوم خود بحران سوریه باشه. اینها دو محور اصلی گفتگوها بودن. مسائل دیگری هم مطرح شد از جمله امنیت در منطقه، به ویژه امنیت در خلیج فارس و سواحل اون.
آقای الجزایری، در مسئله ایجاد منطقه آزاد تجاری چه توافقاتی بین دو طرف شکل گرفت؟
اولا هدف از این منطقه آزاد تجاری امکان مبادلات گسترده بخشای خصوصی دو کشور هست در این منطقه، اینطور که آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که برگزار کرد این رو مطرح کرد. کنفرانس خبری آقای ظریف مشترک بود با محمد العتی همتای قطری خودش. قرار شد دو کشور یک کمیسیون مشترکی هم ایجاد کنند، هم برای بررسی منطقه آزاد تجاری، هم برای بررسی روابط بهتر و زمینه‌ها هایی که میتونن دو کشور همکاری بیشتری در زمینه بازرگانی داشته باشن. به نظر میرسه میخوان دو کشور از این راه بخشای خصوصی دو کشور رو فعالتر کنن و این دو بخش خصوصی با هم مرتبط باشن تا روابط تجاری اینطور که گفتن دو وزیر خارجه دارای نتایج ملموستری باشه نسبت به روابط دیگه که دو کشور با هم دارن.
آیه جزایری، محمد العتی دیروز گفته که ایران و قطر تنها بر سر سوریه اختلاف نظر دارن. چه اختلافاتی بین دو کشور در این مورد ممکنه وجود داشته باشه؟
اول به توافقاتشون بپردازم. هم آقای ظریف و هم آقای محمد العتی صحبت این کردن که با هم توافق نظر دارن سر اینکه بحران سوریه تنها راه حل سیاسی داره و جنگ در سوریه باید به پایان برسه و مردم این کشور باید سرنوشت خودشون رو تعیین کنن. آقای العتی در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت ما یعنی قطری‌ها برخلاف ایرانی‌ها معتقد نیستن مخالفان حکومت بشار اسد شورشی هستند و اونها رو شورشی نمی‌نامند، بلکه معتقدن اینها انقلابیونی هستن که میخواستن به حقشون دسترسی پیدا کنن و با گلوله مواجه شدن. با این اختلاف و این اختلاف نظر دو کشور فقط میتونن بر سر اینکه بخوان دو طرف رو پای میز مذاکره بیارن، البته هنوز توافقی در این زمینه ایجاد نشده، حتی مسئله کارگروه مشترک میان ایران، ترکیه، مصر و قطر هم مطرح شد که آقای ظریف گفت همچین بحثی وجود نداره، اما به نظر میاد غیر از این اختلاف نظر دو کشور در زمینه بحران سوریه ادامه پیدا خواهد کرد و دو طرف از هم پیمان خودشون همچنان حمایت خواهند کرد، ایران از نظام بشار اسد و قطر از مخالفانش.
ایلیا جزایری بود در بیروت. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با تایید این که بنزین پتروشیمی ها آلاینده و خارج از استاندارد است گفت که این بنزین آلوده دیگر در تهران توزیع نمی شود. ازانه وزیر نفت به آلاینده بودن بنزین پتروشیمی‌ها در حالی است که دولت محمود احمدی نژاد همواره گزارش رسانه‌ها درباره بی‌کیفیت بودن بنزین تولید داخل را رد می‌کرد و مدعی بود که تولید بنزین در داخل کشور بر اساس استانداردهای اروپایی است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران می‌گوید بنزین تولید پتروشیمی‌های داخل کشور آلاینده و خارج از استاندارد است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی که در شورای شهر تهران سخن می‌گفت، افزود که این نوع بنزین تولیدی دیگر در تهران توزیع نمی‌شود. آقای زنگنه در توضیح این مسئله گفت بر اساس گزارش شرکت پخش و پالایش، موادی که در بنزین‌های تولید پتروشیمی‌ها وجود دارد آلوده و خارج از استاندارد هستند. وی همچنین از توافق دولت برای عدم خرید بنزین پتروشیمی ها برای سال 93 خبر داد. از آن وزیر نفت به آلاینده بودن بنزین پتروشیمی ها در حالی است که دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد، همواره گزارش رسانه ها مبنی بر آلوده بودن بنزین تولید داخل را رد می کرد و آن را برابر با استانداردهای اروپایی معرفی می کرد. ایران تا سال 1388 40% بنزین مصرفی خود را از خارج تهیه می کرد، اما به خاطر تحریم های غرب در مورد بنزین این کشور مجبور شد این کمبود را با تولید بنزین در مجتمع های پتروشیمی جبران کند. محصول تولیدی که به گفته کارشناسان دارای مواد سمی و به شدت سرطان‌زا است، اما آنچه که باعث شد تولید این نوع بنزین مورد توجه جدی مسئولان ایرانی قرار بگیرد افزایش شدید آلودگی هوا در کلان شهرها و از جمله تهران است، تا جایی که دوشنبه هفته جاری حسین هاشمی استاندار تهران اعلام کرد که تهران از ابتدای سال جاری تا کنون تنها 4 روز هوای پاک داشته است. پیشتر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست راهکار کاهش آلودگی هوا را تولید و یا واردات بنزین با استاندارد یورو 4 عنوان کرده است. به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که سوخت پاک و استاندارد در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد، آلودگی هوا کاهش نخواهد یافت. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 شهر ایران، وزارت نفت مکلف است تا سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند.
ساعت 11:14:50 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه.